بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. شيخنا رحمه الله مشغولند فرق بین وجه ثانی و وجه ثالث، وجه ثالث را بیان می فرمان. می فرماید در وجه ثانی نظر به اینکه قیام اماره سبب می شود به حدوث مصلحت در خود مؤدا، یعنی در خود نماز جمعه، این مصلحت خواهی نخواهی با مصدقه واقعیه تزاهم و استکاک می کند، حکم واقعی را از بین می برد، خودش به جای او حکم واقعی محسوب می گردد و هذا هو تصویب. اما در وقت سالس بعد تشبیه فرمودند به این در کشف الخلاف که سیرورت الحاضر مسافر و سیرورت المسافر حاضر، که موضوع عوض میشه، تبدل موضوع. سیرورت الخمر خل، سیرورت الخل خمر. اما در وقت سالس فرمودن نظر به این که مصلحت در سلوک اماره است. سلوک اماره یعنی تطبیق العمل علی الاماره، یعنی مؤدای اماره را به نظر واقع بنگری. این سلوک اماره این است که این اشتکاکی با مفسده واقعی نخواهد داشت و کسر و انکساری به وجود نخواهد آمد، اون هم سر جاش محفوظ، این هم سر جاش محفوظ. در واقع نماز جمعه میشه حرام و در ظاهر هم میشود واجب، هیچ اشکالی هم ندارد، تصویب لازم نمیاد. این تشبیه میکند به امارات در موضوعات. میفرماید در موضوعات این امارات چجوری مسئلهش؟ اماره قائم شد، زید زنده است یا زید مرده است؟ شارع همین اماره را حجت قرار داده، حجت قرار داده، یعنی شما آثار موت را باید مترتب بکنید، آثار موت را مترتب بکنید. راسته راسته نمرد که، اگه مرده است که مرده، اماره میخواد بیاد میخواد نیاد. زنده است که زنده است، اماره میخواد بیاد میخواد نیاد. فقط مصلحت در این است که وقتی اماره گفت زید مرده، شما آثار موت را بهش مترتب بکنید. مادامی که این اماره هست، وقتی کشف خلاف شد، خب از اول کشف خلاف شده، از اول کشف خلاف شده دیگه. مثل باب اجازه در بیع فضولی نیست که اونجا بحثی دارن که اجازه ناقله یا کاشف، اونجوری نیست. وقتی کشف شد که این اماره غلط بوده، از اول غلط بوده، زید زنده بوده، نه اینکه زید مرده زنده شد. الغرض شیخنا رحمه الله تشبیه خوبی دارد وجه ثانی را، این در کشف الخلاف تشبیه می کند به سیرورت الحاضر مسافر، وجه ثالث را این در کشف الخلاف تشبیه می کند به امارات در موضوعات. بیان الفرق بین وجه ثانی و وجه ثالث به حد اشباع رسید. شیخنا رحمه الله برای بار چهارم توجه پیدا می کند به اشکال مستشکل. می فرماید این آقای مستشکل خیال می کرد که لا فرق بین حدوث اماره در مؤدا یا وجود اماره یا حدوث مصلحت در مؤدا یا وجود مصلحت فی سلوک الاماره. خیال کرده بود که مصلحت در مؤدا با مصلحت در سلوک فرقی نداره، همینطوری که اون موجب تصویبه، این هم موجب تصویبه. می فرماید این بسی در اشتباه بود این آقای مستشکل در این گفتارش. نخیر، وجه ثانی مصلحت در مؤدا موجب تصویب بود، مدری ازمهلال و تصویب، اما مصلحت در سلوک اماره موجب تصویب نیست، بلکه ضد تصویبه، ضد تصویب، جوابگوی تصویبه. چطور جوابگوی تصویبه؟ مصلحت در سلوک یعنی چی؟ مصلحت در سلوک یعنی خداوند عالم ما را امر فرموده است که مؤدای اماره را به نظر واقع بنگریم، مؤدای اماره را واقع حساب بکنیم، از ظن و حجه، ظن حجت است، خبر واحد و حجت است، صدق العادل، معنی حجیت این است که شما مؤدای ظن را به نظر واقع بنگرید. مصلحت در این است. این تصویبه یا ضد تصویب؟ بله، این مطلب تصویبه. از بین بردن واقع است یا زنده کردن واقع؟ دقت میکنید؟ معنی این که از ظن و حجه، معنی این که شما باید به ظن متعبد باشید، یعنی مؤدای ظن را به نظر واقع بنگرید، آثار واقع را مترتب بکنید. این واقع کش است یا زنده کننده واقع، محیی واقع، ممیت واقع است یا محیی واقع؟ محیی واقع. چرا؟ به جهت اینکه ببین چقدر احترام میگذارد به احکام واقعیه. میگوید وقت ظن قائم شد بر یک حکمی، شما موظفید که به نظر احترام بهش بنگرید، شما موظفید که گفته ظن را به نظر واقع بنگرید. معناش این است که ایها الناس، واقعی در کار هست، واقعی در کار هست و شما مکلفید به اون واقعیات. هدفتون باید همیشه واقعیات باشد. اماره هم وقتی چیزی را به شما گفت، او را به نظر واقع بنگرید، به حساب واقع بذارید و آثار واقع را به او مترتب بکنید. همش داره دم از واقع میزند، همش شما را به سوی واقع سوق میده. پس این شد احیا کننده واقع، ضد تصویب. ما میتوانیم آقایان مصوبه را با همون حرف جواب بدیم. مصوبه میگویم جاهل حکمی ندارد، حکمش همین است که اماره گفته. در جوابش میگوییم آقا جو معنی صدق العادل این است که مؤدای اماره را به نظر واقع بنگر. اگه واقعی در کار نبوده، واقع همین است که اماره گفته، دیگه معنا ندارد که بگیم مؤدای اماره را به نظر واقع بنگرید، به نظر احترام بنگرید. خب پیداست که واقعی در کار است و همش خدا میخواد ما را سوق بده به سوی واقع. اما در وجه ثانی این صحبت ها نبود. در وجه ثانی اشاره خود مؤدا را حکم واقعی جعل می کند، می گوید غیر از این شما واقعی ندارید، واقع همین است که اماره گفته. چه واقعی؟ بله. شیخنا رحمه الله می فرماید، پروازه هست، بنابر سببیت بالمعنى الثانی تصویب لازم میاد، اما سببیت بالمعنى الثالث ضد تصویب است نه تصویب. برای آخرین بار شیخنا رحمه الله توجه پیدا می کند باز به اشکال مستشکل. می فرماید اشکال مستشکل را من برای شما یک قدر توضیح بدم، اشکال را یک قدر گسترده تر قرار بدم. مستشکل از روی اشکال با اشارت گذشته، من مبسوطتر بگویم. مستشکل چنین گفت، گفت وقت اماره قائم شد به وجوب نماز جمعه، نگو در واقع حرام بوده است. اگه در اثر قیام اماره نماز جمعه واجب نمی شود، پس اماره حجت نیست، چون اماره گفته نماز جمعه واجبه ولی با گفتن او واجب نمیشه، پس اماره حجت نیست. اگر نه، وقتی اماره گفت نماز جمعه واجبون، با گفتن اماره واجب میشه، نماز جمعه واجب میشه، حرمت واقعیه میماند یا از بین میرود. اگر بماند، چه گفته بود اونجا مستشکل؟ با اینکه در اثر قیام اماره واجب شده است، از اون ور حرمت هم بماند. مثل اینکه اینجوری گفت کان حکمم بلا صفه، اگر بماند یک حکم بدون جهت، یک حکم بدون حکمت، چون حکمتش مزمحل شده دیگه، کان حکمم بلا صفه، حکم بدون صفت. اگر از بین برود هم که کان تصویبا، می شود تصویب. شیخون هم می فرماید دقت بکنید، من براتون توضیح بدم، مبسوطتر بگویم اشکال را. در یکی دوتا نیست، کسانی که تعبد به اماره را برای خودشون یه دردی قرار دادن، دردشون یکی دوتا نیست، از چند جهت مبتلا به دردن. وقتی اماره قائم شد که نماز جمعه واجبه، نگو در واقع حرام بوده، آیا مصلحت دارد واجب شدنش یا مصلحت ندارد؟ و علی کل تقدیرین، حرمت واقعیه میماند یا حرمت واقعیه از بین میرود؟ هر کدوم که باشد اشکالی است. تصویب، اجتماع مثلی، یعنی اجتماع ضده، حکم بلا صفت و امثال اینها. مثلا شما حساب بکنید، اماره قائم شد، نماز جمعه واجبه، آیا مصلحت غالبه دارد یا مصلحت غالبه ندارد؟ اگر مصلحت غالبه ندارد، چطور شد واجب شد؟ وجوب مصلحت غالبه میخواد، این در واقع حرام بوده. تا مصلحت وجوب غلبه نکند بر او، که وجوب نمیتونه بیاد. اگر مصلحت غالبه ندارد، چطور واجب میشه؟ اگر مصلحت غالبه دارد که واجب شده، از اون وقت طوریه مفسده واقعیه میماند یا نمیماند؟ لابد مفسده واقعیه از بین میره. خب مفسده واقعیه از بین رفت، حرمت میماند یا نمیماند؟ نمیماند، میشود تصویب. میماند از طرف حکم بلا صفت، از طرف اجتماع ضده، حکم بدون مفسده، حرمت بدون مفسده، این یکی. و از طرفی یک فعل دارای دو حکم، هم وجوب هم حرمت، اجتماع ضده. توضیح دادم در جزومون مشروحاً اشکالاتی که وجود دارد، حدود چهار اشکال اصلی، چهار درد اصلی همه را متعرض شدیم. شیخنا رحمه الله می فرماید من اینجوری می گویم وقتی اماره قائم شد به وجوب نماز جمعه، بله مصلحتی دارد و نماز جمعه می شود واجب، ولی از اون طرف هم مفسده مزمحل نمی گردد و حرمت از بین نمی رود. تا تصویب لازم بیاد. نخیر، حرمت میماند، مفسده هم میماند، نه اینکه مفسده از بین برد تا حکمون بلا صفت. حرمت از بین نمی رود تا تصویب لازم بیاد، بلکه میماند. مفسدش هم میماند که نگوید حکمون بلا صفت، مفسدش هم میماند. هر دو هست، اون حکم واقعیون و هازا حکم ظاهری، اون حکم واقعی است و این حکم ظاهری. اجتماع زدن لازم میاد، یک موضوع دارای دو حکم متضاد، هم واجب هم حرام. اشکال مهم در سببیت اینه، اون اشکالی که ابن قبه گفته تحلیل حرام تحریم حلال، اون نزد این اشکال چیزی نیست. این مهمه، اجتماع زدگی دو تا حکم در یه موضوع چطور جمع میشه دو حکم؟ میفرماید نه، حکمین زدن نیستن همیشه. حکمین اگه هر دو فعلیت داشت با هم زدن بودن، ولی وقتی یکی از حکمین فعلیت دارد، اون یکی به فعلیت نرسیده، این دوتا حکم زدن نخواهد بود. اون به این کلمه بودا، تمام این بحث ها را که آوردم اخیراً برای این یک کلمه بود که دوتا حکم در یه موضوع چطور جمع میشه. آخر صرف این که اسمشانه بذارم، یکی واقعی یکی ظاهری، این دلیل نمیشه به این که دوتا حکم یه جا جمع بشه. بالاخره دوتا حکم با هم زدن. فا این الاحکام الخمسه کلها متضاده، خب احکام خمسه همش با هم زدن. نماز جمعه دو تا حکم دارد، میشه اجتماع زدن. زدن در صورتی است که هر دو فعلیت داشته باشد. امتثال هر دو را فعلا مولا از تو بخواد، اما وقتی یکی شأنیت دارد، انشائیت دارد، یکی فقط فعلیت، زدن است. نماز جمعه مفسده داشت، مفسده ذاتیه داشت، بازم دارد، قیام اماره از بین نمی بردش. حرام بود، خب حرام بود، بازم حرام است. منتها این حرمت برای این آدم فعلیت ندارد، فقط در مرحله انشاء می ماند. از بوته انشاء قدم فراتر نمی گذارد، نمی دوند. اما اون یکی که حکم ظاهری، یون حکم ظاهری است، خب نظر به این که حکم ظاهری در دست مکلفه، کان فعلی یا او میشه فعلی، یعنی مولا امتثال او را میخواد. از این زاست که میگویم فإن الاحکام الظاهریه کلها فعلیه، حکم ظاهری همیشه فعلیت دارد، نمیشه حکم ظاهری باشد بدون فعلیت. چون حکم ظاهری اون حکمی را میگویند که به دست مکلف رسیده، خب وقتی رسیده میشه فعلی. اما حکم واقعی ممکنه فعلی باشد، ممکنه فعلی نباشد. اگه به دست مکلف رسید میشه فعلی، نرسید میشه انشائی. تصویب در فعلیت را تصویب نمیگویند. بله، حکم فعلی همین است که اماره گفته، نه اینکه حکم واقعی همین است که اماره گفته، ها این میشه تصویب. حکم فعلی همین است که اماره گفته، ها این تصویب نیست. به جهت اینکه تصویبی که باطله، اون عبارت از این است که بگوییم عالم و جاهل در حکم شرکت ندارن. اما وقتی قبول کردیم که عالم جاهل در حکم واقعی شرکت دارن، منتها آقای جاهل غیر از حکم واقعی یه حکم ظاهری فعلی هم داره، این دیگه تصویب نیست. تصویب در حکم ظاهری تصویب نیست. خب این هم مطلبی شنیدنی و لازم التذکر که تذکر داده شد. بعد مطالبی را میارد که دیگه اونها خیلی مهم نیست و احتیاجی ندارد از خارج تقریر بکنیم، انشاءالله تعالی در تکمیل. سببیت بالمعنی الثالث را می فرماین و بالجمله، و بالجمله فحال الامر بلا عمل بلا اماره القائم على حکم شرعی، حال الامر بلا عمل على الاماره القائم على الموضوع الخارجی که حیات زیدین و ممات امرین. خلاصه مسئله امر به عمل به اماره قائمه بر حکم شرعی مثل اماره ای که میگوید نماز جمعه واجب است، مسئلش مسئله الامر بالعمل علی الاماره القائمه علی الموضوع الخارجی، مثل بینه قائم بشود بر حیات زید یا بر ممات امر. مسئله این مسئله همون اماراته. خب امارات موضوعاته. اماره در موضوع چه کار میکند؟ ترتیب اثر واقع را از شما میخواد، نه که واقع را منقلب بکند، ترتیب اثر واقع. الامارت القائمه علی الاحکام هم همین است، ترتیب اثر واقع را از ما میخواد، نه انقلاب واقع. بله، که حیات زیدین و موت امرین. فکما ان الامر بالعمل بالامارت فی الموضوعات، وقتی شارع امر فرمود که عمل بکنیم اون بینه ای را که قائم می شود در موضوعات، این امر لا یوجب انقلاب، این امر موجب انقلاب نخواهد بود. لا یوجب جعل نفس الواقع، موجب نمی شود که زنده مرده بشود یا مرده زنده بگردد، نه. لا یوجب جعل نفس الموضوع و انما یوجب جعل احکامه، ایجاب میکند که آثار اون موضوع را مترتب بکنیم، آثار موت را، آثار حیات را. فیترتب علیه الحکم، حکم بر این موضوع مترتب میشه، مادامت الاماره قائمتا علیه، مادامی که این بینه قائم است. فاذا فقدت الاماره، اگر یک روزی احیانا اماره از بین رفت، این بینه کشف خلاف شد، حصل العلم به عدم ذلک الموضوع، یقین حاصل که زید هنوز زنده است، یقین حاصل شد که زید مرده است، و حصل العلم به نبودن اون موضوعی که بینه قائم شده بود، یه روزی کشف خلاف شد، میدونید چجوری میشه؟ ترتب علیه فی المستقبل جمیع احکام عدم من اول الامر، مترتب خواهد شد بر این کشف خلاف از این به بعد مترتب خواهد شد جمیع آثار نبودن این موضوع از روز اول، که انه از روز اول این بینه قائم نشده بود. زید از اول زنده بوده، حالا هم زنده. اموال تقسیم شده را جمع‌آوری می‌کنند، زوجه تزویج کرده را پس می‌دهند. من اول الامر اینجوری هست یا نه؟ بالاجماع این طوریه، چون در موضوعات ما مسببه نداریم. فکذالک الامر بالعمل علی الاماره القائمه علی الحکم، همچنین است وقتی خداوند ما را امر فرمود عمل بکنیم به امارات قائمه به احکام، مثل وجوب نماز جمعه، اونم همینطوره. هر وقت کشف خلاف شد از اول کشف خلافه. خب این و بالجملتون، ببینه و حاصل میخواد چه بگوید، و حاصل الکلام در جواب این اشکال این شد، مستشکل خیال کرده بود که سببیت بالمعنی ثانی و ثالث فرقی ندارد، ولی ما فرقش را کاملا بیان کردیم. و حاصل الکلام ثبوت الفرق الواضح بین، همون عبارتی است که مکرر ذکر کرده ام، ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول الاماره حکما واقعیا، که شارع مادای اماره را حکم واقعی جعل بکند، یا اینکه والحکم بتحققه واقعا عند قیام الاماره، شارع حکم بکند بتحقق این مدلول واقعا عند قیام الاماره. فرقی است بین این و بین الحکم واقعا به تطبیق العمل علی الحکم الواقعی و بین این که خداوند عالم در حقیقت حکم بفرماید به چی؟ به این که شما عملتون را تطبیق بکنید بر حکم واقعی، معدای اماره را به نظر حکم واقعی بنگرید. فرقیش بین اون و این المدلول علیه الاماره، حکم واقعی که اماره به او دلالت کرده است. چنانکه در موضوعات قضیه از این قرار بود، بینه قائم شده است بر حیات زید یا بینه قائم شده بر ممات زید، معنی تعبد به اماره چیه؟ یعنی آثار موت واقعی را مترتب بکنید. بله، کل حکم واقعا مثل این که خداوند عالم در حقیقت حکم فرموده به تطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی. موضوع خارجی مثل موت زید، الذی قامت علیه الاماره، که اماره به او قائم شد. خب برای بار چهارم شیخنا توجه می فرمایند به اشکال مستشکل. و اما قولک این مرجع تدارک مفسدت مخالفت الحکم الواقعی بالمصلحت ثابت فی العمل علا طبق الاماره، فی العمل علا طبق معد الاماره الى تصویب الباطل نظرن الى خلو الحکم الواقعی هین ازن عن المصلحت الملزمه التي يكون فوتها في فوتها المفسده ففیه من اون. اما این حرف تو کاملا ممنوعه. اما قول تو که برگشت جبران مفسده مخالفت حکم واقعی که جمعه در واقع حرام بوده مفسده داشته، این مفسده جبران می شود بالمصلحت سلوکیه، با مصلحت سلوکیه، مصلحت ثابته در عمل علی طبق معدل اماره. گفته بودی که فرق نمی کند وقت مفسده واقعیه با مصلحت سلوکیه جبران شد، برگشتش الى تصویب باطل، اینم می شود تصویب. چه فرقیست؟ بله، مفسده واقعیه با مصلحت در معدل جبران بشه یا مفسده واقعیه با مصلحت سلوکیه جبران بشه، با هر کدوم که جبران شد میشه تصویب. ممنوع، تفیه منع. منع کن هازا تصویبا، این تصویب نیست، این ضد تصویبه. منع کن هازا تصویبا کیفه والمصوبه یمنعون حکم الله فی الواقع، حکم واقعی هندن، یعنی حکم واقعی. واقعی کدومه؟ جاهل حکم واقعی نداره. خیلی خوب، چشم، حالا ببین. نزد مصوبه اسمی از حکم واقعی نمیشه برد، اما سببیت بالمعنى الثالث داره داد میزند که حکم واقعی در کار است و شما معدای اماره را به نظر واقع بنگرید. این ضد تصویبه نه تصویب. خب حالا ببینم، اما این که گفته بودی جبران مفسده مخالفت با مصلحت سلوکی برگشت می کند به تصویب باطل، چطور برگشت می کند؟ نظرن الى خلو بالحکم الواقعی هین ازن عن المصلحت الملزمه، نظر به این که وقت مصلحت سلوکی آمد مفسده واقعی مزمحل می گردد. وقتی مفسده واقعی مزمحل گشت دیگه اون حکم واقعی بدون مصلحت میماند. نظرن الى خلو بالحکم الواقعی هین ازن عن الحکمه، نظر به این که حکم واقعی میشود خالی از حکمت، حکمت ملزمه. حالا در واجبات حکمت ملزمه مصلحت است، در محرمات حکمت ملزمه مفسده است. التي يكون في فوتها المفسده، اون حکمتی که وقتی از انسان تلف شد، این تلف شدنش خطریست، ضایعیست. التي يكون في فوتها المفسده ففيه مانع، نه خیر این حرف تو ممنوعه. از چه جهت؟ منع کون هازا تصویبا، مصلحت سلوکیه تصویب نیست. کیفه و المصوبه یمنعون حکم الله فی الواقع، نزد مصوبه اسمی از حکم الله واقعی نمیشه برد. مصوبه منع میکنن وجود حکم الله فی الواقع را نسبت به جاهل. فلا یعقل عندهم، اصلا نزد مصوبه مفهوم ندارد ایجاب العمل بما جعل طریقا الیه. شارع واجب بکند عمل به اماره ای که اون اماره طریق الیه واقع. و تعبد، شارع ما را متعبد بفرماید به ترتیب آثارهی، که شما آثار واقع را مترتب بکنید در ظاهر. اصلا معنا ندارد مرفا. بله تحقیق، تحقیق این است ادو مثل هازا سببیت بالمعنى الثالث را حساب بکنید من وجوه رد علی المصوبه. سببیت بالمعنى الثالث جواب بسیار متین است برای مصوبه، علیه مصوبه. بل تحقیق ادا مثل هازا من وجوه رد علی المصوبه. پس این تصویب نشد و ضد تصویب شد. و اما موضوع که توجه شیخنا به اشکال مستشکل برای آخرین بار که پنجمین توجه است. و اما ما ذکر من ان الحکم الواقعی اذا کان مفسدت و مخالفتهی متدارکه به مصلحت الفعل علا طبق الاماره. حکم واقعی نماز جمعه فرض این است که حرمت بوده. حکم واقعی حرمت بوده. حرمت بوده لابد مفسده داشته که حرمت بوده. خب ازا کان مفسدت و مخالفتهی، مفسده مخالفت حکم واقعی متدارکه به مصلحت الفعل علا طبق الاماره، جبران شد با مصلحت سلوکیه. سلوک یعنی چی؟ سلوک یعنی الفعل علا طبق اماره، انسان مطابق اماره حرکت بکند. این سلوک. خب وقتی جبران شد آقای مستشکل گفته بودا فلو بقی فی الواقع، اگر اون حکم واقعی با این وضع بماند سر جاش کان حکمم بلا صفه، پس حکم بدون حکمت خواهد بود. و الا اگه نماند از بین برود ثبت انتفاع الحکم فی الواقع، تصویب لازم میاد. شیخنا میفرماد اجازه بدید من اشکال را مبسوط‌تر بگویم، مثل این که مستشکل نتوانسته همه را جمع جور بکند. و به عبارت اخرى درد مستشکل اینه، من خودم بهتر درک کرده ام درد مستشکل را. و به عبارت اخرى اذا فرضنا الشیء فی الواقع واجبا، نماز ظهر در واقع واجب بوده و قامت اماره علی تحریمه، اماره آمد عکسش را گفت، گفت نخیر نماز ظهر حرام است و باید جمعه بخوانید، و قامت اماره علی تحریمه، اماره قائم شد به حرمتش. فَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ الْفِعْلِ، اگر نماز ظهر با بودن این اماره حرام نشود، لَمْ يَجْبِ الْعَمَلُ بِالْأَمَارَةِ، پس این اماره حجت نیست. و این حرام اگر در اثر قیام اماره نماز ظهر حرام شد، فَإِنْ بَقِيَ الْوُجُوبِ، از اون طرف ببینیم وجوب واقعی استقامت به خرج میده یا نه. فا این بقی الوجوب، اگر وجوب واقعی هم بماند از اون طرف، لازم اجتماع الحکمین المتضادین، لازم میاد که دوتا حکم متضاد در یه موضوع جمع بشه، هم واجب هم حرام. و این انتفا اگه حکم واقعی استقامت به خرج ندهد از بین برود، ثبت انتفاع الحکم الواقعی، لازم میاد منتفی شدن حکم واقعی. البته بازم همه جوارم گفته نشد، اگه حکم واقعی استقامت بکند و بماند، علاوه بر اینکه یلزم اجتماع الضدین، یلزم حکم بلا صفه، حکم بدون حکمت. و این انتفاع اگر از بین بره، ثبت انتفاع الحکم الواقعی، پس حکم واقعی رفته و تصویب. فصیح جوابش این است که آقا در واقع مفسده داشت، حالا در واقع حالا نماز ظهر را مثال زدیم، در واقع مصلحت داشته حالا هم دارد، در واقع واجب بوده حالا هم واجبه، اماره که قائم شد به حرمتش حالا شده حرام، بله به خاطر مفسده سلوکیه، یا بازم بگیم مصلحت سلوکیه، به خاطر مصلحت سلوکیه شده حرام. این که گفته اجتماع ضدین، نه آقا جون، این دوتا حکم با هم ضدین نیستن. وقتی ضدین بودن که هر دو در سطح فعلیت قرار بگیرن، ولی هر دو در حد فعلیت نیستن، یکی شعنیه یکی فعلی، ضدین نیستن. دقت بکنید آقا، ففیه ان المراد بالحکم الواقعی، مراد ما مخطئه، مراد ما مخطئه از حکم واقعی، الذی یلزم بقاؤه، اون حکم واقعی که ماها منتظم هستیم به بقای اون حکم واقعی، مراد هو الحکم المتعین، اون حکمی است که در لوح محفوظ از روز اول متعین شده، المتعلق بالعباد، مربوط به بندگان خدا. بله، احکام واقعیه احکامیست متعین، متعلق به عباد، روی مصالح و مفاسد ذاتیه. الذی یحکی عنه الاماره، و تمام این امارات نشونگر همون حکم واقعیه. زن پیدا میکنیم، زن به چی؟ زن به حکم واقعی، حالا خطا بشه یا ثواب بشه کار نداره ما، اما هدف نشون دادن حکم واقعیه. بله، الذی یحکی عنه الاماره، تمام امارات زنیه حاکی از احکام واقعیه است. یتعلق به العلم، بعضی ها حکم واقعی را علم پیدا می کنند، و زن، بعضی ها زن پیدا می کنند، و شک، بعضی ها شک پیدا می کنند. و امر السفراء به تبلیغه، خداوند عالم انبیاء خود را مأمور ساخته است که همون احکام واقعیه را به عباد برسانند. این حکم واقعی سر جاش هست، منظور این کلمه است، این جمله است، منظور این جمله است. و این لم یلزم امتثاله فعلا، منتها اون حکم واقعی به فعلیت نرسیده است. و این لم یلزم امتثاله فعلا، در حق چه کسی به فعلیت نرسیده؟ فی حق من قامت عنده اماره علا خلافه، نزد اون جاهلی که اماره برخلاف نزد او قائم شده، برای او حکم واقعی فعلیت ندارد و حکم ظاهری فعلیت دارد. خواه حکم واقعی هست ولی فعلیت ندارد، این بودن چه بودنی شو؟ حکم، اون حکمی را میگویند که به فعلیت برسد. حکم واقعی هست اما به فعلیت نرسیده، این به فعلیت نرسیده مثل نبودن، دیگر مثل تصویبه. این بودنش فایدهش چیه؟ بگم در حق این آقای جاهل که اماره مخالف نزد او قائم شده، حکم واقعی هست اما فعلیت ندارد. هست، این بودن چی سمری داره؟ می فرماد بله، الا انه یکفی فی کونه الحکم الواقعی، همون اندازه کافیست در بودنش حکم واقعی، انه لا یعذر فی هیچ کس در مقابل حکم واقعی معذور نخواهد بود اذا کان عالمن به. اگر روزی کسی اون حکم واقعی را عالم شد، عذری براش باقی نیست، همون کافیست برای بود حکم واقعی. او جاهل مقصر، کسانی که احکام واقعی را نمیدانن، اما جاهل مقصر، جاهل قاصر نیستن، جاهل مقصرن. با اینکه جاهل مقصرن معذور نیستن. همانطور که حکم واقعی برای عالمین فعلیت دارد، برای اماره موافقه فعلیت دارد، برای جاهل مقصر هم فعلیت دارد. عقاب آور است. بله، دقت بکنید، اگر کسی جاهل بود به حکم واقعی اما نه قاصر، مقصر، همون حکم واقعی براش فعلیت دارد و عقاب میارد. و رخصت فی ترکه عقلا، کافی است در بودن حکم واقعی اینکه انسان عقلا معذور است. گاهی کما فی الجاهل القاصر، جاهل قاصر عقلا معذوره. او شرعا، یا شرعا معذور است، محل بحث ماست، محل بحث ما. کمن قامت عنده امارت معتبره علی خلافه، اماره معتبره بر خلاف حکم واقعی قائم شد. خب این آقا در مخالفت حکم واقعی معذور است. چرا؟ چون شارع گفته به این اماره عمل بکن. مطلب تمام. و من ما ذکر نایز هر از این بیانات چند روزی ما روشن شد حال الاماره علی الموضوعات الخارجیه، مطلبی را که در اول درس خونده بودیم دوباره رسیدیم به اون مطلب. و من ما ذکر نایز هر حال الاماره، حال اماراتی که قائم می شود بر موضوعات خارجیه، مثل بینه قائم شد به حیات زید یا ممات امر. یعنی چه؟ و من ما ذکرنا یظهر حال اماره بر موضوعات ها، فانها من القسم الثالث. اماره در موضوعات از قبیل سببیت بالمعنى الثالث، یعنی مصلحت سلوکیه دارد، تطبیق العمل بالواقع مصلحت دارد. فإنها من القسم الثالث. مطلب تمام بحمد الله. بل حاصل ان المراد بالحكم الواقعي، خلاصه مراد از حکم واقعی که ملتزم هستیم به بودنش، هو مدلولات الخطابات الواقعيه، احکام واقعیه عبارت است از مدلولات خطابات واقعیه. الغیر المقیده به علم المکلفین ولا به عدم قیام الاماره الى خلافها. احکام واقعیه مقید با علم و ظن و شک و جهل و اینها نیست، آزاد مطلق. الغیر المقیده، احکام واقعیه اصلا مقید نیستن که آقایان مکلفین بدانن یا ندانن، اصلا مقید نیستن به عدم قیام اماره علی خلافها. میخواد اماره برخلاف قائم بشه، میخواد قائم نشه، اون احکام واقعیه هست. لها آثار عقلیه، اون احکام واقعیه آثار عقلیه دارد. هر کس دانست معذور نیست، جاهل مقصر معذور نیست. و شرعیه آثار شرعیه دارد، اگر اماره برخلاف قائم شد معذور، کشف خلاف شد قضا. یترتب علیها، اون آثار به احکام واقعیه مترتب خواهد شد. عند العلم بها، وقتی اونها را دانستیم. او قیام امارت حکم الشرع به وجوب البنا علی کون معداها هو الواقع. یا عالم نشدیم اماره قائم شد، اماره معتبره. عوض کلمه معتبره این کلمات رو آورده، حکم الشارع به وجوب البنا علی کون معداها هو الواقع. عوض یک کلمه 6-7 کلمه آورده. او قیام امارت معتبره، اون احکام را بدانیم فعلیت پیدا می کند، اماره معتبره بر اونها قائم شد. اماره اگر مطابق باشد باز معتبره. بله، فراموش نکنیم که هذه ليست احکاما فعلیه بمجرد وجود حل واقعی. احکام واقعیت بمجرد وجود واقعی است بر ما فعلیت ندارد. فعلیتش چند تا شرط دارد در درس امروزی خوندی؟ در چه صورتی فعلیت پیدا می کند؟ می توانید بشمارید؟ در صورت علم، فعلیت پیدا میکنه. در صورت اماره مطابقه فعلیت پیدا میکنه. و دیگه در صورت جاهل مقصر نقاصرا، جاهل مقصر بازم فعلیت پیدا می کند. جاهل مقصر حواس خود جمع شد و تلخص این جمعی ما ذکرنا ملخص شد از این درسه های چند روزی ما ان ما ذکره ابن قدر مطلبی را که ابن قدر گفته بود من استحالت تعبد به خبر الواحد، که امکان ندارد تعبد به خبر واحد، یا امکان ندارد تعبد به مطلق الامارات الغیر العلمیه، چه خبر واحد چه غیر خبر واحد. حرف ابن قبه ممنوع علا اطلاقه، علا اطلاقه ممنوعه، یعنی حرف ابن قبه را به طور کلی قبول نداریم، فقط در یک صورت قبول داریم. ببینیم اون یک صورت کدومه که حرفش پذیرفته شد. و این نما یقبه تعبد به اماره امتناع دارد به قول ابن قبه در یک صورت، ورد تعبد علا بعض الوجوه، تعبد واقع بشود بر بعض وجوه. اون کدوم بود؟ بله 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 احسنتون. تعبد به اماره من باب طریقیت باشد نه من باب سببیت، باب علم منفتح باشد، باب علم منفتح باشد، اونم آبروی علمم زیادتر از زن باشد، فقط در یه صورت. کما تقدم تفسیر و ذالک، چنانچه تفسیر مطلب کاملا گذشته. وقت داره یا نه؟ ثم انه ربما ينسب الى بعض ايجاب التعبد بخبر الواحد. بله همیشه جریان در عالم این چنین بوده، افراط و تفریط همیشه بوده. ابن قبه افراط میکند، میگوید تعبد به زن محاله، اون یکی هم تفریط میکند، میگه تعبد به زن واجبه، باید خداوند عالم ما را به امارات متعبد بفرماید، متعبد نکند قبیحه. افراط و تفریط. ثم انه ربما ينسب الى بعض، نسبت داده اند به بعضی ها ایجاب تعبد به خبر واحد، گفته واجب است خدا ما را متعبد بفرماید به خبر واحد، یا مطلق الامارات علی الله تعالی، واجب است بر خدا، واجب است بر خدا، یعنی ما داریم بر خدا تکلیف تعیین میکنیم مثلا، بل در حق خدا حکم می کنیم که بله واجب است بر خدا چنین بکند و چنان. بمعنا بمعنا قبح ترکهی من، به این معنا که اگر خداوند عالم ما را به زن متعبد نکند مفسده لازم میاد. فی مقابل قول ابن قبه، ابن قبه می گفت تعبد مفسده دارد، اونم گفته عدم تعبد مفسده داره. چیه مفسده؟ مفسده این است که اگه شارع ما را به امارات متعبد نکند 90% احکام بدون دلیل میماند، چون ادله ما همون امارات زنیه است، اینها را کنار بریزیم ما دیگه دلیل نداریم، احکام میماند بدون دلیل. خب شیخنا میفرمایند فإن أريد به وجوب إنزاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم و بقاء تکلیف فحسن. اگر مرادشون این است که حق تعالی باید انزاء بکند حکم عقل را، حکم عقل چیه؟ بالعمل به، عمل بکنیم به زن، در چه صورتی؟ عند انسداد باب العلم، این ده عدم تمکنی من العلم، وقتی که دسترسی به علم نداریم و بقاء تکلیف و تکالیف بر عهده ما هست. اگه اینجا را گفته حسن، خیلی حرف حسابیه. آقا جان وقتی باب علم منسد است و تکالیف هم بر عهده ما باقی است، چاره جز تعبد به زن نداریم. البته واجب است بر خدا که حکم عقل را امضا بکند که بله به زن عمل بکنید. بله فحسن. و این اراد وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانسداد، اگر مرادش این است که نه که امضا بکند. امضا چیه؟ وجب الجعل بالخصوص، مخصوصا بایست خدا اعلانیه بدهد نه که امضا. واجب است اعلانیه بدهد راجع به حجیت زن فی حال الانسداد، در حال انسداد. فممنوعون، نه خیر، اعلانیه دادن لازم نیست، همون حکم عقل را امضا بکند. بله بسه، چون اعلانیه دادن میشه تحصیل حاصل. بله فممنوع اجعل الطریق، خدا بیاد اعلانیه بدهد بعد انسداد باب العلم، وقتی باب علم مصده. اعلانیه دادن اینما یجب علیه، بر خدا واجب بود. ازا لم یکن هناک طریق عقلی، وقتی عقل رهنمایی نمی کرد، اگر عقل من هدایت من نمی کرد، واجب بود خدا اعلانیه بدهد. اما وقتی عقل انسان را هدایت می کند، دیگه نمیخواد خدا اعلانیه بدهد، امضا کفایت می کند. الا انشاءالله تعالی این دو سطر را فردا